نقش مهربانی میبافن.
8-1 ادمی، 4-1 ادمی،
و مردان و زنان دانه های عشق میکارن.
تیک زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات میرسی؟
بله آب میدم و خوب درخت.
اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما. خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام روستاییان عزیز، با صفا خونگم. خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که صدای ما را از رادیو اقتصاد میشنوید به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، برنامه روستای ما. شنبه تا پنج شنبه برنامه روستای ما رو بشنوید، برنامه‌ای که مطمئنم خیلی از شما روستاییان اون رو گوش میکنید. دوستان شنونده، هموطنان خوب و ارجمندم، شما هم میتونید روستاتون رو به ما معرفی کنید و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه روستاییتون برای ما صحبت بکنید. مطمئنم که شما عزیزان روستاتون رو خیلی بهتر از ما و حتی کارشناسان توسعه روستایی میشناسید، چون خودتون در روستا ساکن هستید و میدونید که روستاتون چه توانمندی ویژه‌ای داره. ۳۶۳۷ برای این هست که شما بیاید روستای خودتون رو به ما معرفی کنید، مثل شنونده عزیزی که نوشته من در روستای بامونیر یا بامنیر زندگی میکنم، از استان بوشهر تولید کننده گوجه هستم. به روستای ما سفر کنید. 990-0891. ۳۹۹۹ هم نوشته که بنده عبدالرضا قالبی هستم از اهواز، روستای علی‌آباد. ما اهالی روستا یک ساله که به سازمان برق مراجعه میکنیم، سازمان برق میگه برق رسانی نمیکنم، برامون به صرفه نیست. ما ساختمون ساختیم و کارمون دامداریه. بستگی داره که روستاتون چند خانوار جمعیت داشته باشه، کد آبادی داشته باشید یا نداشته باشید، چون میدونم که بالای 20 خانوار برق رسانی شده، حتی بالای 10 خانوار رو هم دارن برق رسانی میکنن. تو این زمینه تقریبا خوب عمل شده. بگید روستاتون چند خانواره، کد آبادی داره یا نداره. 939-99-59 بگید به 3036-35 تا براتون پیگیری کنید. معرفی شما به روستاهای ایران سفر میکنیم.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، سفر امروز ما به یکی از روستاهای استان تهران خواهد بود. میخوایم در همراهی با شما سری بزنیم به روستای گلحصار و صحبت بکنیم با جناب آقای حسین شیرازی نژاد، دهیار محترم این روستا. روستای گلحصار در بخش کهریزک شهرستان ری در استان تهران واقع شده. آقای شیرازی نژاد، درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. بهمون میگید روستای گلحصار چقدر جمعیت داره؟
روستای گلحصار در شهرستان ری از توابع بخش کهریزک میزان 15,000 نفر جمعیت داره به مساحت 50 هکتار.
با چه شغلهایی؟
بیشتر مردم اینجا بحث شغلهایی رو مثل کشاورزی، دامداری، ولی بعضی از بیشتر روستایی ما بحث کارگران هستن که در مراکز صنعتی مختلف حوالی روستا مشغول به کارن.
متاسفانه یه تعدادی هستن از افراد سودجو که از بعض از فرصت ها میخوان سوء استفاده بکنن، تغییر کاربری هایی رو انجام بدن، همچنین مشکلات زیست محیطی رو میخواستن ایجاد کنن که با پیگیری هایی که مجموعه شورا و دهیاری داشت، پیگیری های بخشدار محترم کهریزک جناب مهندس مجیدی، از تفکیک زباله غیر مجاز جلوگیری شد، از پسمان سوزی جلوگیری شد الحمدلله در این 5 ماه، و همچنین موارد دیگه که گزارش میشه سریع ترین حالتش هستش که شهرستان ری مجموعه محیط زیست ورود پیدا میکنن، از اون جلوگیری میکنن. متاسفانه مرکز تفکیک زباله غیر مجاز در نزدیکی روستای گلحصار وجود داشت که با توجه به گزارشات مردمی که بدهیاری داشتن سریعا گزارش شد به بخش کهریزک که به صورت شبانه پسمان سوزی می کردن، یعنی اون موادی که دیگه قابل تفکیک نبود به اصطلاح می سوزندن، و صبح اول وقت که شما توی روستا می اومدی بوی نامطبوعی رو به اصطلاح به همراه داشت. خب خیلی ممنونیم اینجا از بخشدار محترم، مسئولین محیط زیست، مسئولین قضایی که پیگیری کردن بحث تفکیک زباله رو اینجا جلوشو گرفتن و به اصطلاح این کارگاه پلمب شد. بحث یه مورد مشابه دیگه ای هم داشتن در مورد سرب که این قضیه هم در دست اقدام صورت گرفت و از اقدام ایشون جلوگیری کرد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای حسین شیرازی نژاد، دهیار محترم روستای گلحصار در بخش کهریزک شهرستان ری استان تهران که در خصوص تغییر کاربری اراضی در این روستا برامون صحبت کردند.
میخوایم بریم وارد باغهای روستایی دشترز بشیم که دقیقا در یک دره بین دو تا کوه بسیار
جاتون خالی، یه حیات خیلی قشنگ و قدیمی با خونه خشتی، از اون خونه هایی که تاقی بود و
از پنجره که نگاه کردم کودکی های تو و خودم را دیدم در آن خانه چوبی روستایی که پر از صفا بود و عشق.
فضا و با صفا نغمه های زندگی لحظه لحظه بر زبان روستاست، پر تلاش و بی سکون، عاشق و بی ادعا، این نشان مردمان روستاست.
اهالی از جنس عشق و مهربانی،
اینجا
روستای ماست.
دلهای مثل خورشید، قانون روشنایی، دلهای صاف و آبی، دلهای روستایی، دلهای روستایی.
برنامه روستای ما سفرمون به روستای گلحصار بود و صحبت‌های دهیار محترم این روستا رو شنیدیم. آقای دکتر ترابی، عضو هیئت مدیری انجمن علمی توسعه روستای ایران، سلام، به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام هستم.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر ترابی، موضوعاتی که در برنامه امروز در این گزارش شنیدیم بیشتر درباره تغییر کاربری اراضی بود. یکی از موضوعاتی است که مردم هم خیلی به ما پیامک میدن و مشکلاتشون رو تو این حوزه مطرح میکنند. اینکه چه قوانینی داره، آیا قوانینش قوانین درستی هست، بر پایه اتفاقاتی که در روستاها میفته یا شرایطی که در روستاها میفته هست، یعنی شرایط سنجیده شده بعد این قوانین وضع شده و باید اجرایی بشه یا خیر. ممنونم، چون موضوعی هست که ما هم کمتر بهش پرداختیم تو برنامه روستای ما، شاید خیلی گذرا از کنارش عبور کردیم. امروز میخوایم دقیق درباره تغییر کاربری اراضی بدونیم. اصلا چه اتفاقی میفته که مثلا میگن بعد کاربریش تغییر بکنه؟
خب قبل از اینکه من به سوال شما پاسخ بدم، آقای شیرازی نکات دیگه‌ای هم گفتن غیر از کاربری اراضی.
بله همینطوره.
ما وقتی به جنوب تهران برمیگردیم، همه معضلات تهران سرازیر میشه به جنوب تهران. پسمان سوزی میشه جنوب تهران. زباله جنوب تهران. آجرپزی جنوب تهران. صنایع آلاینده مثل سیمان تهران و پالایشگاه و اینا جنوب تهران. حاشیه نشینی جنوب تهران. یعنی تهران هر چی موزل داره و نمیتونه اونا رو حل کنه، انتقالش میده به جنوب تهران. الان سایت جدید ارزم به حضورتون که پسماندهای ویژه و صنعتی هم دارن تو جنوب تهران دوباره احداث میکنن. یعنی تمام موزلات داریم انتقال میدیم، حلشون نمیکنیم، داریم انتقالشون میدیم به جنوب تهران. یعنی انواع مختلفی که هر روستایی میتونه مشکل داشته باشه از نظر زیست محیطی و غیره، آقای شیرازی گفتن واقعا این باید یک مشکل حل بشه، وگرنه شما مشکل انتقال میدین و میتونه مشکل خیلی
بیشتری در کارگاه‌های صنعتی اینا همه اونجاست.
بله بله، میتونه منشأ بوی تهران هم میگن یکی از نظرینه که از جنوب تهران به خاطر همین صنایع آلاینده و زباله هاست که باید خب کار بیشتری بشه، ولی از اون سمت داره میاد. بالاخره نتیجه سیاست های سالهای گذشته است. ولی تغییر کاربری هم مثل همینه، یعنی تغییر کاربری هم متاسفانه تو جنوب تهران خیلی تشدید شده و زیاد شده متاسفانه، به خاطر افزایش قیمت خونه در تهران در سالهای گذشته که اتفاق افتاد بر اساس اون تحریم ها و افزایش قیمت دلار، تقاضا برای خونه های داخل روستاهای حریم تهران افزایش پیدا کرده. یعنی یک مهاجرتی داشتیم از خود شهر تهران به سمت روستاهای حاشیه‌ای. به خاطر همین تغییر کاربری مخصوصا کاربری کشاورزی، چون منطقه قطب کشاورزی تهران هم محسوب میشه، بند خونه مسکونی به شدت افزایش پیدا کرده که خب نگرانی های هم زیاد شده. شما وقتی که رشد به این سرعت رو دارید، مطمئنا نمیتونید خدمات خاصی هم به اینها بدید. مطمئنا خونه هایی که ساخته میشه با کیفیت بالایی ساخته نمیشه و مشکل ویژه دیگه‌ای که وجود داره. ولی مدیریت این روستاها هم بدشون نمیاد که این اتفاقات بیفته. چرا؟ به خاطر اینکه درآمدهاشون افزایش پیدا میکنه. یکی از راه‌های افزایش درآمد دهیاری‌ها همین تغییر کاربری و ساخت و سازهای بسیار هست که خب این خودش مزید بر علت شده که حالا قانون گریزی داریم، استفاده از خلاهای قانونی داریم که به شدت این تغییر کاربری رو داخل بافت‌های روستایی یا حاشیه روستا افزایش داده. حالا شهرداری تهران که ناظر بر این تغییر کاربری داخل روستای حریم هم داره ضعیف عمل میکنه و نمیتونه اینو کنترل کنه. یعنی ما داریم به یک منطقه شهری مواجه میشیم که رشد و قواره خاصی نداره. برای اینکه تغییر کاربری تو حریم اتفاق نیفته، سالهای گذشته طرح حریم پایتخت تصویب شده توسط وزارت راه و شهرسازی. طرح حریم پایتخت تصویب شده که مسئله آمایشی چی باید ساخته بشه، کدوم کاربری باید کجا قرار بگیره، کدوم فعالیت باید کجا قرار بگیره، هم تو روستاها و هم تو شهرهای حریم شهر. ولی با وجود این خلأ قانونی که وجود داره، متاسفانه بعد از سالها از تصویب این طرح میگذره ولی هنوز اجرایی نشده. ما به یک طرح کمربند سبز در حاشیه تهران نیازمندیم که بتونه این تغییر کاربری اراضی رو جلوشو بگیره یا کنترلش کنه. حالا متاسفانه یک نکته دیگه یک هست، روستاهای اطراف تهران روستاهای بزرگی هستن. همطور که آقای شیرازی گفتن روستای گلحصار تقریبا 15,000 جمعیت داره، یعنی روستای 15,000 جمعیتی خب خیلی بالاست، جمعیت خیلی بالایی هستش، ولی داره با مدیریت روستایی داره اداره میشه، یعنی مدیریتی که برای روستاهای 1000 نفر 2000 یا 500 نفر مناسبه، نه برای یک روستای 15,000 نفر. و این قوانین خشک هم مزید بر علت شده که بتونن از این خلأ قانونی سوء استفاده کنن و تغییرات کاربری با سرعت خیلی بیشتری اتفاق بیفته.
بله خب خیلی متشکرم آقای دکتر ترابی. بریم سراغ قوانین. میخوام ببینم که چه قوانین خاصی داره تغییر کاربری اراضی که خب خیلی هم باهاش آشنا نیستند. چه وقتی مثلا میگن که این زمین تغییر کاربری داده یا این بنگاه تغییر کاربری داده، چه شاخصه هایی رو باید رعایت بکنه که بعدا به مشکل بر نخوره؟
خب مسئول تهیه طرح‌های هادی روستایی بنیاد مسکن هستش و چون داخل روستا مدیریت این طرح هادی روستایی هم بر عهده دهیاری هست، ولی اینکه با چه کیفیتی این طرح تهیه بشه و اینکه به چه صورتی این مدیریت بشه جای بحث داره و اینکه الحاقاتی که میتونه داخل باف صورت بگیره در طول تهیه اجرای طرح هادی هم میتونه مزید بر علت بشه. ولی چون توی حاشیه شهر تهران ما سوداگری زمین داریم و اینکه همه سازمان هم دنبال درآمد هستن، یعنی میخوان درآمدهای خودشون رو افزایش بدن، این مشکل میکنه. ما باید قوانین رو داشته باشیم داخل حاشیه شهر تهران که متفاوت از روستاهای دیگه یا طرحهای هادی دیگه داره، چون جنس روستاها متفاوته، چون ماهیت این روستاها متفاوته، بنابراین نیازه که یک قوانین خاصی در رابطه داشته باشیم و اون خلأ قانونی که میتونه از طرح هادی سوء استفاده بشه یا از الحاقات بعدیش سوء استفاده بشه جلوگیری کنیم. و مشکل بعدی که داریم، ما یک دید آینده نگرانه متأسفانه در مدیریت روستایی خردمون نداریم. چرا؟ چون دهیارا متاسفانه به درآمدهای مقطعی این قضیه نگاه میکنن، میگن خب تغییر کاربری اراضی به اون وسعت میتونه خب درآمد زیادی برای دهیاری داشته باشه، ولی در نهایت میتونه هزینه های زیادی هم برای دهیاری در بلند مدت ایجاد کنه. مثلا زیرساختاش بالاخره باید آماده بشه، کوچه ها باید آسفالت بشن و جدول گذاری و چیزهای مختلف دیگه ای که داره. بعد چون آلودگی محیطی هم ایجاد میکنه، یعنی شما باید به فکر فاضلابش باشید، به فکر فضاهای زیستی اونجا باشید، خب این در بلند مدت هزینه زیادی هم به دوش روستا اضافه میکنه. بعد یک مشکل دیگه ای که ما تو روستای حاشیه تهران داریم به خصوص این روستا، بحث های اتباع غیر مجاز هستن که تو آمار رسمی نمیاد، یعنی ایشون میگن که این روستا 15,000 جمعیت داره، 5,000-6,000 تا اتباع غیر مجاز هستن که در سرشماری ها نمیان. اینا یکی از دلایلی که تغییر کاربری های غیر قانونی اتفاق میفته همین اتباع غیر مجاز هستن. و مشکل دیگه ای که این اتباع غیر مجاز ایجاد میکنن اینه که شما دریافتیتون برای هزینه روستا اندازه 15,000 نفره، ولی شما برای 20,000 نفر باید هزینه کنید. خب اینم میتونه کارآمدی رو افزایش بده و میل دهیارها رو به حالا تغییر کاربری اراضی افزایش بده. ولی به طور کلی تغییر کاربری اراضی در این وسعت میتونه زمینای کشاورزی رو تقریبا از بین ببره. شما اگه نقشه‌های هوایی سالهای گذشته حاشیه تهران رو نگاه کنید با الان مقایسه کنید، میبینید که تقریبا نصف بیشتر اراضی کشاورزی تقریبا از بین رفته، از بین رفتن نقش‌های بنیادی روستا هستش که داخل حاشیه تهران داره اتفاق میفته، چون داره الان دیگه نقش‌های خوابگاهی پیدا میکنه، اون نقش‌های سنتی خودش رو داره از دست میده، به صورت شهرک داره در میاد، به صورت ماهیت روستا فعالیت‌های روستایی داشته باشه. بعد عرضم به حضورتون که دلبستگی به روستا هم بسیار کاهش پیدا میکنه، یعنی اون رشد جمعیت، رشد طبیعی جمعیت روستایی نیست، معمولا مهاجرا هستن یا جدیدن از تهران به این روستا مهاجرت میکنن یا از شهرستان ها به این روستا ها میان، که این دلبستگی به روستا رو تقریبا کاهش میده، مشارکتشون رو کاهش میده و مطمئنا اراضی کشاورزی هم اون ماهیت خودش رو از دست میده. بعد موضوع بعدی مالکین هستن، مالکین این زمین ها هستن که معمولا روستای حاشیه تهران کشاورزی هستن. خب وقتی که خونه با متراژ خیلی خوبی به فروش میره و میتونن زمین رو با قیمت خیلی بالای بفروشن دیگه کشاورزی براشون صرف نمیکنه. مگر اینکه شما شرایطی رو آماده کنید که بتونن از کشاورزی صنعتی یعنی کشاورزی پیشرفته و فناوری خیلی بالا استفاده کنن که بهره برداریشون در واحد سطح افزایش پیدا کنه و اون به اون سوددهی برسه و دیگه وارد بورس بازی زمین نشه.
بله. خب حالا بریم رو نظارتش جناب آقای دکتر ترابی. نظارت بر این کار و تغییر کاربری ها باید چگونه باشه؟
چون یکم مدیریت ارزم بزنگ روستاها با شهرداری ها یکم متفاوته. شهرداری ها خودشون مدیر فنی دارن، یعنی اینکه یک واحد جداگانه دارن برای نظارت بر تغییر کاربری، ولی روستاها به خاطر اینکه خب خیلی کوچکتر هستن و نمیتونن تخصص اینو ندارن که نظارت کنن و یک جنبه فنی داشته باشن یا مدیریت فنی داشته باشن، قانون این مسئولیت رو بر عهده بنیاد مسکن گذاشته. یعنی بنیاد مسکن یک شهرستان که 100 تا 200 تا روستا هست بعد روی همه عرصه ها نظارت داشته باشه. خب دهیار کمکش میکنه، دهیار اطلاعات کافی رو میده بهش، ولی اینقدر اون فعالیت ها زیاد هستش که کارآمدی خودش رو از دست میده. حالا اگر این روستاها که روستاهای بزرگی هستن، اگر اختیارات بیشتری به دهیاری ها داده بشه که نظارت اونها هم بر عهده دهیاری ها باشه و یک نقش واسطه‌ای نداشته باشن، مطمئنا میتونه بهتر از سابق مدیریت فعلی باشه.
بله. بریم سراغ بخشی که خیلی از عزیزانی که با ما تماس میگیرن تو پیامک هاشون بوده، مثلا میگن که وقتی ما میخوایم بریم به سراغ تغییر کاربری، قوانینی که جلوی ما میگذارن یا مثلا کاری که ما میخوایم انجام بدیم همخونی نداره با اون قانونه، یعنی دست و پای ما رو میگیره. عنوان میکردن که ما مثلا میخوایم زمین کشاورزی رو تبدیل بکنیم به یک کارگاه، حالا ننوشته بود که چه کارگاهی آقای دکتر، ولی یه سری قوانین هست که نمیذاره، بعد ما مجبوریم همون کشاورزی سنتی رو ادامه بدیم که اصلا مایل به این کار نیستیم، در صورتی که زمین رو ما داریم، حتی آب رو مثلا داریم یا چیزای دیگر رو داریم، برق صنعتیشو داریم، ولی برای این تغییر کاربری ما دچار مشکل میشیم.
خب بعد از دو جنبه بهش نگاه کرد. اولین جنبه که این که خب شاید سیاست های وزارت جهاد کشاورزی داخل اون منطقه یا داخل اون روستا این نباشه که اون تغییر کاربری صورت پذیره و مهمتر این باشه که محصول کشاورزی اونجا باشه، چون کالاهای استراتژیک هست.
این قوانین این شکلی هم ما داریم.
وجود داره. یک جنبه دیگر هم که میشه به این موضوع نگاه کرد، فرض بر این که بشه این کار انجام داد و طرحهای در این رابطه وجود داشته باشه، متاسفانه طرحهایی که تهیه میکنیم طرحهای مشارکتی نیسته، یعنی که ما از بالا به پایین به مردم نگاه میکنیم، به جامعه محلی نگاه میکنیم و براشون برنامه ریزی میکنیم، در صورتی که اگر یک برنامه ریزی مشارکتی وجود داشته باشه و نظرخواهی بشه، تو تصمیم گیری مشارکت داده بشن، تو اجرا مشارکت داده بشن، تو نظارت مشارکت داده بشن، مطمئنا میتونه خیلی از این مشکلات رو حل کنه، ناهنگی رو حل کنه. یعنی به این معنا که میتونه طرحا با خواسته های مردم یکی بشه و هم راستا بشه و بتونه اون مضرات بعد از اجرای طرح رو به وجود نیاره. یکی از نواقصی که طرحهای حادی دارن اگه داخل بافت روستا اینه که به صورت مشارکتی تعیین نمیشه متاسفانه.
بله.
یا ظاهر مشارکتی دارن حداقل.
بله. خیلی ممنونم، مطمئنم که سوالات شما هموطنان خوبم به دست ما خواهد رسید درباره موضوع تغییر کاربری اراضی. اگر مشکلاتی داشتید عنوان بفرمایید. باز هم آقای دکتر ترابی عضو هیئت مدیره انجمن علمی توسعه روستایی رو دعوت می‌کنیم که در خدمتشون باشیم تا پاسخگوی سوالات شما باشن. سپاسگزار از شما آقای دکتر ترابی.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
متشکرم. خب اینم از برنامه روستای ما امروز. سعی کردیم امروز از تغییر کاربری اراضی در روستاها و مشکلاتی که این موضوع داره با شما صحبت بکنیم. سوالی داشتید بفرستید به 30,36,37 تا از کارشناسان این حوزه دعوت کنیم تا پاسخگوی سوالات شما باشن. خدا نگهدار.
عزیز امراتو گوهار پواتی و واتی لوگ مردمانی سلامتی ها لوگ و دوار آمانه
ای ملمال دمینی نوا تا کونه تک بشکن
در خانه میمانم تا بهار زندگی من ادامه یابد
لطفاً عزیزدن و خانوادزدن مراقبت چون evlərinizdə qalın və yersiz gəlgətdən, qonaqlıqdan, bazar və xiyavanlarda olmaqdan və musafirətdən ciddi surətdə çəkinin.
Xane, əmtərin pənaqqəyə şəməst.
البته مسائل اقتصادی کشور مسائل متعددی است. مسئله اصلاحات بانکی، اصلاحات گمرکی، اصلاحات مالیاتی، بهبود فضای کسب و کار و از این قبیل. لکن نقش تولید یک نقش یگانه و بی همتایی است. اگر ما بتوانیم تولید رو راه بیاندازیم و با توجه به بازار وسیع خود کشور در داخل، ما اگرچه که تولید به فروش و به بازارهای خارجی احتیاج داره، اما ما هم ضمن این که می توانیم با بازارهای خارجی ارتباط داشته باشیم، عمده بازار فروش ما داخل کشور است با این جمعیت 80 میلیونی. اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد و این تحریم هایی کردن به نفع ما تمام خواهد شد. تا الان البته ضررهایی داشته، لکن سودهایی هم در کنارش وجود داشته، یعنی ما رو وادار کرده به اینکه به فکر امکانات خودمون باشیم، به فکر تهیه لوازم زندگی و نیازهای کشور از طریق امکانات داخلی باشیم که این برای ما خیلی مغتنم است و همین انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. پس بنابراین ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره. البته این احتیاج به برنامه ریزی داره. سازمان برنامه به نحوی، مجلس شورا و مرکز تحقیقاتش به نحوی، قوه قضاییه به نحوی، قوه قضاییه هم نقش داره، مجموعه های دانش بنیان به نحوی، مجموعه های جوان و مبتکر که به حمدالله در کشور زیادن و بنده در طول سال 98 و سال قبل با تعدادی از اینها نشست‌های بسیار خوب و مفیدی داشتم، اونها رو از نزدیک دیدم، حرفاشون رو از نزدیک شنفتم. جوانهای علاقمند به کار و پای کار و پر امید و پر نیرو و پر انگیزه و پر استعداد و ابتکار، اینها و حمدالله هستن. اینها باید همه در برنامه‌ریزی ها شرکت کنن و این کار با برنامه ریزی انشالله پیش بره.
هشتگ خبر.
اجرای 11 پروژه در وزارت صنعت برای توسعه و تعمیق ساخت داخل.